بسم الله الرحمن الرحیم. اول عرض خوش آمد و زیارت قبول دارم خدمت شما عزیزان. انشالله که چند روزی که مشهد مشرف بودید نهایت استفاده رو کرده باشید. و پرسیدم چند ساعت راه از ارومیه تا اینجا، گفتن 25 ساعت. انصافا زیارت مال شما هاست، زائر شما هایید، ما عداتون رو در میاریم و اصل سختی ها مال شماست که زیارت میاد با این سختی و این مسافت. انشالله ما رو هم دعا کنید و انشالله عاقبت هممون ختم به خیر بشه. گفتن که موضوع بحث موضوع بسیار بسیار شیرین ازدواجه و قرار در مورد ازدواج صحبت بشه، اینجوری که به بنده گفتن. و بحث سبک زندگی و ازدواج، حتی بحث ازدواج رو با یک ساعت و یک ساعت و نیم اینها نمیشه حقش رو ادا کرد. یه کلیاتی و یک نکاتی رو میشه مطرح کرد و بنده درخواست دارم که خواهرامون سوالاتشون رو بپرسن، هر چقدر مسائل جزئی تر مطرح بشه بهتر میشه ورود کرد در مسئله. حالا اگر کاغذی چیزی هم به خواهرها داده بشه، مسائل هرچی جزئی تر باشه طبعا بهتر. خب اولا که موافقی در مورد ازدواج صحبت بشه؟ احتمالا بقیه هم موافقن، شاید حالا یا دلشون نمیخواد بگن بله یا خجالت میکشن. خب در مورد ازدواج بنده نکاتی که میگم شاید کمتر شنیده باشید و کمتر مطرح شده باشه، از یه زاویه دیگه ای بحث ازدواج رو میخوایم بررسی بکنیم. چون زاویه ورود اون بحث فرق میکنه به بحث، خروجی همون هم خیلی متفاوت میشه. برای همین خلاصه بدونین که مشکل از گیرنده نیست، مشکل از فرستنده است و حرفایی که داره گفته میشه یکمی عجیب غریب و متفاوته، چون از زاویه متفاوتی میخوایم وارد بحث بشیم. نکته اول اینه که اصلا ازدواج برای چی؟ آدم برای چی باید ازدواج کنه؟ جواب خیلی سادهش اینه که خب همه ازدواج میکنن دیگه. بله؟ این غلط‌ترین پاسخی که میشه به این سوال داد. این جداست خانم. بله. غلط‌ترین پاسخ اینه، اصلا اینی که آدم تو زندگی مبناش این باشه که بقیه چی کار میکنن ما هم همون کارو بکنیم، این غلط‌ترین رفتاره. دقت میکنید؟ یعنی آدم هیچ تصمیم و هیچ انگیزه و هیچ هدفی نداره، وای میسته ببینه بقیه چیکار میکنن، هر کار بقیه کردن ما انجام میدیم. بعد یهو میبینی یه چیزی فرهنگ میشه تو خود مدل ازدواج، اینم اینجوری ازدواج میکنه. بعدن کم کم فرهنگ میشه اصلا عدم ازدواج، ما هم ازدواج نمیکنیم. ازدواج سفید کم کم فرهنگ میشه، ازدواج سفید میشه. اینی که آدم بخواد تابع این باشه که بقیه چیکار میکنن، این چیز غلطیه. اصلا اگه ما همینو بتونیم خوب تعریف بکنیم، سن ازدواج در میاد، معیار ازدواج در میاد، اینکه قراره تو ازدواج چه اتفاقی رخ بده. من دوست دارم هر تیکه‌ای رو با هم بحث رو پیش ببریم، مونولوگ نباشه که بخوایم منبر بریم. هر تیکه‌ای رو با هم به یه جمع‌بندی نتیجه برسیم بریم سراغ بخش بعدی. خب شما بفرمایید اونی که به عنوان غرض و هدف ازدواج میتونه مطرح باشه چیه؟
هدف چیه؟ این کوپاله چیه؟ این چه سفتی رو
احسن دیگه. احسنتون. بازم نکته اگه هست بفرمایید. نکته اصلی بحث اینه که اصلا آدم چند تا بُعد داره، چند تا لایه داره و ازدواج قراره که کدوم لایه رو تأمین کنه. اونی که نگاه اکثریت سطحی ترین لایه آدم تو ازدواج قراره تأمین بشه. ازدواج باید ببینیم که اولا کدوم سطح از نیاز رو میخواد تأمین بکنه. آدم هم چند سطح داره. این خیلی نکته مهمیه. من همه یه بحثای دیگر رو از تو دل این میخوام در بیارم. ببینیم شالا در میاد یا نه. ما چند تا لایه داریم. یه لایه ما لایه غرایزمونه. اون جنبه های حیوانی نباتی ماست. بله نفس نباتی، نفس حیوانی. تو این جنبه مشترکیم، تو بعضیش با جمادات مشترکیم، تو بعضیش با نباتات مشترکیم، تو بعضی با حیوانات مشترکیم. تو این سطح از نیاز همه موجودات عالم ازدواج دارن. بله گیاه هم ازدواج دارن، حیوانات هم ازدواج دارن. این سطح از نیاز سطح حیوانی. خیلی ها نهایت غرضی که از ازدواج سراغش میرن تأمین همین سطح. اینم که خب به راحتی تأمین میشه، بگیر و ببند و شرایط تو اینا نداره. تو دانشگاه آدم یکی میبینه یه مدت باهاش هست، حالا یا به هم میخوریم یا نمیخوریم، نشدم یکی دیگه، با هر کی هم هستیم تا آخر ببینیم به درد میخوره نمیخوره. خیلی هم که اصلا به درد نمیخورن، اصلا دیگه ازدواج نمی کنیم، همجوری ادامه میدیم. الان یه سیستم های باب شده، طرف مثلا دختر مجرده، بعد بهزیستی بهش فرزند میده. دیدید دیگه؟ ندیدید؟ یک دو سالی باب شده، تا قبلش اینجور نبود، یعنی به زوجین میدادن فرزند رو. الان نه. چرا؟ برای اینکه طرف روابطش رو داره، بچه نداره. یعنی تو شناسنامه به معنی دختر بدون همسر شناخته میشه. دیگه دیدن که خب اینجوری زیاد شده، گفتن خب یه بچه هم بهش بدیم. این کم کم میره دیگه همینجوری. یعنی هیچ جایی قرار نیست به اسم خونه و زندگی و یه تشکیلات این شکلی داشته باشه. یه سری روابطه، همجور که حیوانای همچین روابطی رو دارن. خب یه وقت پس ما سطحمون سطحیه که قراره فقط در حد غریزه تامین بشه. یه وقت بالاتره، اون سطح انسانیه. حالا من از شما سوال میکنم، سطح انسانی یعنی چی؟ فرقش با سطح حیوانی چیه؟ اینا تو حیوانات نیست؟ میخوام دقیقا برسیم به اون مهربونی که مخصوص انسانه. چون الان شما تو این فیلم های راز بقا اینا میبینید شیر نر میاد چقدر میلیسه اون شیره ماده رو، چه میدونم زنزلیلی اصلا در اینها دیده میشه، در این حیوانات. هر چقدر همه حساب میبرن تو این جنگل از این شیر نر، این تو خونه که میاد چقدر سربزیر ساکه تسلیم. بعضی عکساش در اومده تو اینترنت سرچ بکنی، شیر ماده داره سر شیر نر داد میزنه، هم دیدید یا نه؟ بعد این ساکه سرش پایینه، اون داره سر این جیغ میزنه، موهای این سیخ شده این شیر نر. خب اینم مهربانیه دیگه، صبر، تحمل، حوصله، رفاقت، مدارا. بله من میخوام زود جواب ندم، میخوام شما بگید بعد با هم به جواب برسیم. من راحت میتونم سریع جواب بگم بریم. بفهم احسنت. دیگه بقیه خواهران مشارکت داشته باشن، استفاده میکنم از نظرات عزیزان. نبود بریم. اگه بخوایم فرق محبتی که در سطح انسانیه بین زن و شوهر با محبت در سطح حیوانی رو بگیم، یه کلمه خیلی قشنگ و شسته رفته اگه بخوایم بگیم، باید بگیم که تو ازدواج در سطح انسانی زن و شوهر یکی میشن، یکی شدنه، نه صرف علاقه، نه صرف نیاز. و اینا اون نیاز تو حیوان هم هست، بعد میبینیم برای این که بالاخره باش بمونه و باش مدارا کنه. ما خونمون گربه داشتیم، بعد این گربه نر آخر شب میومد، گربه ماده بود و چند تا بچه بودن. نظام برگشت مسجد آهنگ گذاشتن. عرض کنم اگه ساقط شدیم بگید، آبا میخوایم بیرون بریم، حواسمون باشه اگه سقوط کردیم. بله عرض چی میگفتم؟ سر صدا میگفتم نه گربه داشتیم، گربه خونه همون، اشتباه نکنیم. بعد این گربه ماده این بچه گربه ها رو داشت و گربه نر آخر شب می اومد. بزرگوار خیلی اهل تلاش و فعالیت بود، صبح زود می رفت، شب آخر شب می اومد. بعد این شب که می اومد اول یه فز کتکر از این گربه ماده می خورد، نمیدونم چرا هر شب یه دعوا و کتککاری داشتن. بعد ساکت سروزی مثلا خیلی شخصیت متواضع مهربون، بالاخره اینم میفهمید که برای اینکه این زن و بچه رو داشته باشه باید توی سری چیزا کوتاه بیاد، مدارا کنه، زندگی با جنگ و دعوا نمیشه. خب اینم پس یه سطحه، ولی توش یکی شدن نیست. قرآن میگه و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از جنس نفسته انگار با هم یکی میشید، با هم یکی میشید. زن و شوهر قراره یکی بشن، دو تا نیمن از یه حقیقت قراره به هم متصل بشن. میگه همین که متأهل میشه ثواب نمازش 70 برابر، خوابش از عبادت اونی که داره عبادت میکنه و مجرده ثوابش بیشتر. یعنی الان یه متأهل گرفته خوابیده، یه مجرد رفته حرم، ثواب کدومش بیشتره؟ چرا؟ عادلانه نیست. بله حتی حالا توضیحات داره چه مجردی و چه متأهلی و اینا، بحثش بحث مفصلیه. حالا نه این که حالا از خب بله از مثلا 12-13 سالگی رو هم بهشون میگن مجرد تا 40-50 سالگی. حالا یه وقتی از زمینه ازدواج فراهم نشده، یه وقتی هم هست یه کسی بنا به ازدواج نداره، بیشتر این روایت منظور اینه، یعنی اونی که بنا به ازدواج نداره، یعنی تو روایت تعبیر میکنم به تبتل، یه تنه میخواد بره. این راه رفتن به سمت خدا یه تنه نیست. خیلی از نیازها فقط نه در سطح حیوانی، اصلا برخی بزرگان بودن شاگرد برای سیر و سلوک میخواستن بگیرن شرطشون که با متأهل باشه، نه فقط بابت این که مرتکب گناه نشه، این اصلا اون چیزی که اون بیسی که لازم داره برای اینکه این معارف بیاد، این بیسه ناقصه. مثل اینکه یه ماشینی بدنش جور باشه، مثلا لاستیک نداره فرفرس، یا بنزین نداره، یه نقصیه، یه وره کار میلنگه، یه چیزیش کمه، نقصه. بعد وقتی این بنزین میاد، این بنزین انگار با این موتور یکی میشه. بله؟ با اینکه جنسا دوتاستا، اون یه کارایی داره، یعنی موتور بدون بنزین خاصیت نداره، بنزینم بدون موتور کارایی نداره، نمیدونم راه انداختن ماشین و اینا، جفتشون با همه. این نوع جنس زن و شوهر اینه. اونی هم که مهمه تفاوتاشونه، که نکته اساسی اینجاست. یکی از چالش های جدی تمدن ما با تمدن غرب همینجاست. اونا اولا که ساعت فراحیوانی رو قبول ندارن، هیچ ابایی هم ندارن، اصلا مبنای داروینیسم همینه دیگه، ما همه یه گونه ارتقا یافته از میمونیم، هیچ بحثی هم توش ندارن، دعوایی هم ندارن، و هرچی هم روی موش تست شده جواب داده، رو آدم هم جواب میده. معیار برای این که مثلا این چقدر مفیده چقدر مضره اینه که رو موش تست کردن، این مثلا فلان موشه دوپامین ترشح کرده در برابر فلان آزمایش. معلوم میشه که این لذت میبره، پس انسان هم لذت میبره، پس دیگه نسخهشو برای همه میپیچی. سطح یه وقت اینه. بعد اینجا زن و مرد هم تفاوتی با هم ندارن. یکی دعواهای جدی هم اینجاست، میگه آقا ما چه تفاوتی با هم داریم، چرا فرق میذاری بین زن و مرد؟ خیلی دعوا جدیه، زن و مرد خیلی با هم فرق میکنن، دو تا جنس کاملا متفاوتن که قراره بیان یکی بشن. اسلام، قرآن خیلی به این تفاوت ها نظر داره. اگه این تفاوت ها پذیرفته نشه، حرفای بعدیمون دیگه اصلا جای طرح نداره. میخوان یه روایت بخونم یه کمی بحث پیش بیفته ها، یا همینجا بمونیم؟ بمونیم یا روایت رو بخونم؟ بخونم. این روایت خیلی دارم میپرم جلو، یه دو سه فصل دارم میرم جلو، ولی هم دو سه فصل جلوتر رو حل میکنه، هم بحث الانمون رو حل میکنه. این روایت برای انتخاب همسر خیلی روایت فوق‌العاده ایه، هم برای آقایون هم برای خانوما. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، اینجا باند داره بالا خاموشه، خیار و خصال النساء شرار و خصال رجال، در نهج البلاغه هم هست، شنیدید دیگه، بهترین خصلت‌های زنا بدترین خصلت‌های مرد هست. ببین اصل تفاوت که اصل بسیار مهمی برای ازدواج، تا آدم اینو باورش نیاد و نپذیره، هم تصورش نسبت به ازدواج غلطه، هم نوع ارتباطش با مرد ها غلطه. البته بعضی کتاب ها نوشته شده زنان چی؟ مردان مردیخی، زنان ورموسی، درسته؟ که میخواد تفاوت ها رو بگه، ولی اون باز تو لایه حیوانی میخواد تفاوت ها رو بگه، نه تو لایه انسانی. بخاطر تو لایه حیوانی هم مثل تفاوت ها پذیرفته شده است دیگه، جنس مردانه با جنس زنانه مشخص فرق میکنه، ولی همه تفاوت تو این نیست. ببینید این روایت امیرالمومنین تو اون جنبه های انسانیه. بهترین خصلت هایی که برای زن خیلی خوبه، برای مرد خیلی بده. اگه یه مردی این خصلت ها رو داشت، بهش جواب منفی بدید، این مرد به درد زندگی نمیخوره. اگه یه آقایی هم خواست بره خواستگاری، دنبال این باشه که این خصلت تو خانوم باشه. و به کجا مشکل برمیخوره؟ ما فهم میکنیم تفاهم یعنی که من این روحیه رو دارم تو هم روحیه رو داشته باشه، خیلی غلطه. اصلا تفاهم این نیست، تفاهمی معنا داره که تفاوت رو پوشش بده. تفاهم بر تفاوت مهمترین تفاهمه. اول از همه باید بپذیریم و با هم تفاهم مشترک داشته باشیم که ما با هم تفاوت داریم. تا این پذیرفته نشه اصلا بحث پیش نمیره. یکی از معضلات خانواده و زندگی ها همینه، مرده از زنه توقعات مردانه داره، زنه هم از مرده توقعات زنانه داره. خانومه توقع داره مرده بیاد بشینه دو ساعت با هم حرف بزنن. بابا مرده اصلا اینجوری آفریده نشدن، این فکی اصلا کار نمیکنه، چشمه کار میکنه، یعنی با بشینه فوتبال نگاه کنه. مرده چشمی هن، خانوما گوشی هن. حالا دیگه من خیلی راحت، گوشی نه گوشی، گوشی هن. یعنی راه ارتباطگیری آقایون از راه چشمه، راه ارتباطگیری خانوما از راه گوشه. خانوما ابراز علاقه ای که میبینن رو میشنوند، که میبینند یعنی وقتی میشنوه دوست دارم محبت دیده. آقای وقتی خانومه به سر وضعش میرسه محبت دیده، وقتی به سفره میرسه محبت دیده. نقد میکنی؟ مردا چشمی هن، زن و گوش. حالا تو روانشناسی امروز اثبات شده این یه بخش از تفاوت هست. حالا تو زن میران مومین تفاوت هایی که میگن خیلی عمیق‌تره و دقیق‌تره. کدوم خصلت ها برای زن ها خوبه برای مردا بده؟ یک، از زهو. زهو یعنی چی؟ این حالتی که یکی خودشو بالا میگیره، خیلی به معنای تکبر هم نیست. تو ترجمه فارسی معمولا به شما میرسن غرور، خیلی معنای غرور نمیده. غروری که تو فارسی میگیم یه آدمی انگار جوگیر شده، درسته؟ یه موقعیتی براش پیش اومده جوگیر شده. اینو امیرالمومنین نمیخوام بگن. یه کسی خودشو بالا میگیره، عزت نفس. تقریبا مفهوم فارسی الانش با کلاس بودن، خیلی برای خودش کلاس قائله. این برای زنها خیلی خوبه، برای مردها خیلی بده. زنی که میدون نمیده برای حرف زدن به مرد، ارتباط نمیگیره، پا نمیده. یکم راحت تر صحبت بکنم، اشکال نداره؟ بله؟ اینجوری که امیر، حالا من تند صحبت نمیکنم، سعی میکنم تند نشه. اگه اینو بذار نه خواهش میکنم. حالا ایام فاطمیه هم هست، حالا ما مهم نیستی که مراعات فاطمیه بشه، خوبه. بله، عرض کنم که اون خانومی که آیدیشو همه دارن، همه میتونن بهش دایرکت بدن، همه میتونن بیان تو پیویش، بله خیلی ساده و شفاف و راحت، این خصلت، خصلت مردانه است. نمیخوام بد بگم ها، نمیخوام بگم این زن زن بدیه، میخوام بگم خصلت، خصلت مردونه است. اگه بخوان با یه آقایی در سطح انسانی زندگی بکنن به مشکل برمیخورن، برای اینکه تو خونه یکی باید مرد باشه، یکی باید زن باشه. اینا تو خونه جفتی میشن مرد، زندگی هایی به مشکل میخوره که یا جفتی زنن یا جفتی مردن یا جفتی بچن، دنبال مامان بابا میگردن. کودک همسری الان باب شده، علیهش مینویسن. اصل کودک همسری اینه، اصل کودک همسری. ممکنه یکی 40 سالش بشه، یکی 35 سالش بشه، هر دو تا بچن. این دنبال مامان بوده، اون دنبال بابا بوده. تو زندگی زن باید زن باشه. صدا میرسه؟ زن باید زن باشه، مرد باید مرد باشه. کدوم زنی زنه؟ در برابر نامحرم. حالا ازت توضیح میدن ها، که اینی که زهو داره یعنی چی؟ در برابر نامحرمه. به مرد، مرد غریبه که میرسه، خیلی بلند منشی داره، خیلی خودشو میگیره. هر کسی لیاقت اینو نداره که با من بتونه حرف بزنه، هر کسی ارزششو نداره من بهش جواب بدم. اصلا اونی که دل میبره از مرد همینا، اینو بدونید ها. مردا اگه مرد باشن، سالم باشن، از سطح غریزه بالاتر باشن، وقتی دختر جواب نمیده خوششون میاد. دیگه حالا اینو از باب آخوندی قبول نکنید، از باب تجربه قبول کنید. تجربه مشاورهای دائمی که ما داریم میدیم، دانشوی ما میاد میگه آقا من عاشق فلان همکلاسیم شدم. میگم چرا؟ میگه محلم نمیذاره. خیلی جالب. میگه کلن هیچ کیو محل نمیذاره، من عاشقشم. میگه خب حالا تو رو محل نذاشتی، میگه بیشتر عاشقش میشم. همیشه این خیلی خوبه، این سالمه، فطرتش دنبال یه همچین دختری میگرده، چون مرده دنبال زن میگرده، درست شد؟ البته بعد ازدواج یکی این فرمولش عوض میشه، حالا توضیح میده. پس اولین خصلت چی بود؟ زهر، باریکلا، زه زنبور هی دو چشم، زهر. دومی خصلت، اینا تا صبح فکر کنم میخوام بخونن، سرود بعدی شروع کردم. خصلت دوم جبن. جبن، جبن چیه؟ احساس خطر، ترس. ترسو بودن برای خانوما خوبه، بعضی نترسن. بعد الان جالبه، مثلا یه سری مشاغل رو دارن کار میکنن که خانوما وارد این مشاغل بشن، مثلا آتش نشانی. خیلی جالبه، نمیدونم خبر دارید، در جریان هستید نیستید، توی مدرسه توی کالیفرنیا روز زن خودشون که 8 مارسه، یهو 4 تا زن وارد کلاس شدن. اینا سمبل مشاغل سخت بودن، یکیش آتش نشانی بود و دسته دیگه یادم نیست چی بوده. شغلای کاملا مردونه، کار به شدت رسانه‌ای و مهم میدارن انجام میدن برای اینکه زنها گرایش پیدا بکنن به سمت این همچین کارهایی، ارزش بشه. تو ایران خودمون زن نمونه یه سالی رو راننده تریلی بود، یه خانومی رو که راننده تریلی بود زن نمونه کردن. این مشاغل سخت. حالا من دیگه بله صدا نمیرسه، اشکال نداره، اون بحثش جداست. اگه اجبار شد، شرایطی پیش اومد، کار سخت پیش اومد، اون بحثش جداست. شرایط اضطراری ما کار نداریم، ولی اینی که طرف تو انتخاب اولیش این باشه، به عنوان یکی از گزینه‌ها مد نظر داشته باشه، ترسش نسبت به یه سری کارا بریزه. راحت می‌کنین؟ زن باید ترسو باشه. حالا این حرفا رو الان میتونن قشنگ تو صحبت‌های ما در بیارن، کات بکنن، میگن نگاه آخوندا نسبت به زن‌ها. کاری نداره، راحت از این حرفا میتونن روی این حرفا اسکی برن قشنگ. منظور ما روشنه، زن باید ترسو باشه. یعنی چی؟ یعنی اون شجاعت مردونه، اون قلدریه، قلدریه، اون قلدری. پس زنه بلند منشی داره، قلدری نداره، قلدری مردونه نداره، بیپروایی. احسن، بیپروایی. مثلا یه زنی توی جلسه مثلا همه مردم شستم پا میشه، حالا سر کلاس مثلا استادو به رگبار میبنده، نمیدونم سیستمو به فوش میکشه، خیلی راحت ریلکس، واهمه نداره. یا مثلا میاد کف دانشگاه تحسن را میندازه، نمیدونم چیکار میکنه. البته نمیخوام بگم مطلقاً بده ها، زمان انقلاب خانمای ما همه از این کارا انجام دادن، خیلی هم خوب بوده. چقدر ما شهید زن داریم تو این شهدای انقلاب. جنسش متفاوته، معلومه چی دارم میگم دیگه. یه وقتایی یه قلدریایه، قلدری در واقع اصلا معناش روشه دیگه، یه وقتی حق طلبیه، آدم صفر پای حق وایساده، مثلا از زهرا سلام الله علیها، مردونه. حالا تعبیر مردونه هم تعبیر غلطیه، بین ما باب شده. چرا مردونه؟ زنونه وایساده پای حق، میگم مردونه وایساده. یکی از تیمای ملی ما مدال ترا آورده بود، یکی از روزنامه‌ها تیز زده بود که چی یادتونه؟ قهرمانی مردانه تیم بانوان. خب مردانه یعنی چی؟ قهرمانی زنانه تیم بانوان. چه اشکاله؟ زنانه است، جنس زنونه است، رشادت زنانه است. بله؟ جذابتره، بهتره، ارزشش بیشتر اینجا خواهد. بله بله، ارزشمندتره. احسن، حماسه‌ایه که توش. حالا این حماسه‌های زنانه خیلی هست، من واردش نمیشم که وقتی تفاوت ها فهمیده نشه. الان یکی از حماسه‌های زنانه خود این ارتباط با بچه هست. من تو زندگی خودمون میبینم دیگه، ما حالا اگه چشم نخوریم تو این سه تا بچه‌ای که داشتیم، بعد تک تک اینا شخصا اعصاب منو قشنگ لهی کرده هم. بعد میبینم خانواده خیلی راحت ریلکس، واقعا حماسه است، این حماسه زنانه است، نصف شب بچه پاشه جیغ بزنه، بعد به بچه محبت کنی. خیلی مرد میخواد، واقعا مرد به معنی واقعیش، نه به معنی جنسیتی، یعنی این حماسه زنانه است. خیلی الان دارن اینو میکوبونن دیگه، مثلا بچه اینچ این چقدر دارن کار میکنن تو فضای رسانه. بچه اینچ برو سگ بیار، سگ به این خوبی بود، مگه سگ چه میخواد بیر بچه دار بشی؟ برو بیار. چقدر باب شده، خبر دارید یا نه؟ حسابی دارن کار میکنن. این یه حماسه زنانه است. وقتی شما تفاوت رو محل نذاری، این دیده نمیشه، این رشادت. بعد افتخار به اینه که من فلان سنگو چقدر تونستم پرت بکنم. مردا تو المپیک پرتاب دیسک میکنن اینقدر، زنا پرتاب دیسک میکنن اونقدر. به این ما چیزی کم نداریم؟ خب چه افتخاریه توش؟ از جنس خودش، اون صبر از جنس خودش، دلاوری از جنس خودش، این خیلی زیباست. یعنی صبر این بچه‌ای که روی مخه اذیت میکنه، جیغ میزنه، نق میزنه، قر میزنه، خیلی حوصله میخواد. این حماسه است واقعا، یه کسی میتونه تحملش بکنه، باش کنار بیاد. این از جنس زنان است. پس دومی ویژگی چی شد؟ ترس. ترس. حالا اگه یه مردی رو دیدی ترس داره، اصلا جلوی در بیرونش کنید. مرد ترسو اصلا تو جمع میخواد حرف بزنه، نه یه وقت بعد نباشه این الان اینجور، یه کسی چیزی نگه، علنگوام نشکنه. این مرد نیست، این مرد، این زنه. حتی الان با وضعیت فعلی من خودم تو مشاوره ها گاهی میبینم خب واقعا دو نفر همدیگر دوست دارن، خوب هم هستن، بعد میبینم خانومه آقای، آقای خانومه، میگم برید با هم بسازید چلا خوشبخت بشید، فقط حواستون باشه ایشون شوهرتونه. واقعا شده گفتم ها، تو یکی از همین دانشگاه خودمون، یکی از دانشگاه مشهد اومدن، یکی از دانشجو اومد گفتش که آقا جان من عاشق همکلاسیم شدم، هیچ بابی برای ارتباط ندارم. گفتم بیا بهش بگو بیاد اینجا. اومد دفتر ما، در مجموع 10 ساعتی ما صحبت کردیم و ازدواج کردیم، خیلی الحمدلله خوشبختم. یه حرفی رو من آخر مشاوره به اینا زدم، گفتم آقا حواست باشه این خانم شوهرته. به خانمم گفتم حواست باشه این آقا خانومته. حواستون به این باشه، این آقا خیلی مردانگی نداره، شما هم خیلی زنانگی نداری. جنس ها متفاوت بود، زنه مثلا خیلی بزن بهادر، دختره مرده خیلی تو سری خور. حالا شوخی میگم اینا متفاوت، نقشه رو جا به جا کرده بودن. گفتم اگه میپذیری بعدا توقع نداشته باشید یه جایی میبینی مردانگی تو رو به حساب نمیاره، ناراحت نشی. یا بعد بعدنم به رفقای دیگه گفته بودم ما رمز موفقیتمون تو زندگی اینه که هر وقت من مرده گفت و هر وقت میخوام قلدری کنم یادم میاد که من زنم. آجا آقا گفته بود از اول که حواست باشه، همون یک کلمه زندگی ما رو ساخت. حواسم هست که من وارد نقش اون نشم. جابجا شدیم ما الان. حالا بچه چه بلای سرش میاد دیگه نمیدونم، بدبخت چی میخواد بکشه. اگه یه مردی ترسو بود، جبن، این خیلی خصلت بدیه. بعد اگه حرفی داره راحت بزنه. یکی از خصلت‌های آدم‌های ترسو غیبت کردنه. الغیبت و جهد العاجز. اگه مردی رو دیدید اهل غیبته، این به در زندگی نمیخوره، آدم ضعیفیه. چون اگه مرد بود حرفشو جلو جمع میزن، حرفشو به خود طرف میزن، نقدشو علنی میگفت. حالا میخوام بگم اگه زنی غیبت کرد این خیلی زن خوبیه ها، ولی از باب ترسی که داره خوبه، از باب ترسی که داره خوبه، ولی از باب غیبتش خوب نیست، ولی از باب ترس خوبه. اگه یه زنی هرچی انتقاد داره علنی بیاد بگه، این اصلا چیز خوبی نیست، باید بترسه. روشنه تفاوت زن و مردونه. و سومیش، بله در مورد این اگه وقت بشه میگم. حالا دوستم تو سوالات اینو بپرسید به صورت جزئی. از چند تا از سوالاتی که تو خواستگاری و پرسیده بشه همین هست. حالا خیلی حرفه‌ای جوری که طرف نفهمه میشه کشف کرد طرف ترسو هست یا نیست. زحف داره یا نداره. این بلندمنشی برای مرده خیلی بده ها. اگه مردی بود که باب ارتباط باهاش خیلی سخته، پا نمیده، حالا نه بحث نامحرم نه، کلا ارتباط گیریش نه، حالا که بله با مردا و پسرا و اینا باب ارتباط گیری خیلی سخت، به دخترها که میرسه اصلا همون اول ماشاءالله فوق حرفه‌ای عمل میکنه، اصلا همون اول تو دو دقیقه دلبری میکنه. نه کلن این روحیه بلندمنشی، این بله خودپسندی، خودشو میگیره. توی تحقیقی که میخواید نسبت به پسر انجام بدین دنبال این ویژگی ها باشید که نداشته باشه. دقت میکنی؟ اصل ویژگی هایی که مهمه اینه، اگه اینو نداشت به شما محبت میکنه. نپرسید اهل محبته یا نه، اهل محبت با کیه؟ خب خیلی هم اصلا رفیق بازه. بعد چرا رفیق بازه؟ چون رفیقا به آه دلشن، اصلا این مغروره. تو خونه که میاد دیگه نباید اینجور باشه. تو خونه که میاد مرد قبل از اینکه از زن محبت ببینه باید بهش محبت بکنه. مرد مغرور نمیتونه اینجور باشه. روشن چی دارم میگم؟ اونایی هم که با رفقاش خوب بوده به خاطر این بوده که اونا خیلی اینو تحویل گرفتن. بعد میره تحقیق میکنه، میره با رفقاش خوبه، میگه پسر خیلی خوبی، به همه رفقاش تعریف میکنن، همش میگه میخنده شاده، میاد تو خونه برج زهرمار. من که مغروره، باید حتما یکی هی تحویلش بگیره، هی نوکرم چاکرم مخلصم فدات بشم بگه یکی محبت کنه. این به درد نمیخوره. مرده که به همسرش که میرسه تو خونه، هرچی عاشقتم دوستت دارم نوکرتم از طرف مرد است. قبل از اینکه محبت ببینه محبت میکنه، قبل از اینکه هدیه بهش بدن هدیه میگیره. دقت میکنید؟ حالا خیلی این شاخصا داره، واردش نمیشم، خیلی از توش مسائل مختلف رو میشه در بر، تو مسائل مختلف مصادیق مختلف میشه تطبیقش داد. ویژگی سوم والبخل. ویژگی سوم که مهمه چیه؟ حالا تو فارسی میگیم خسیس باشه، بخیل باشه، سفت باشه، ازش آب نچکه. دختری که خیلی لارجه ولخرجه، این روحیه مردانه داره. درکن چی شد؟ روحیه مردانه داره. البته اینی که میگیم نه یعنی دیگه بله حالا من مثلا با رفقام میخوام مسافرت کنم، روایت داریم باید بخیل باشی بریم رستوران، آقا دنگی دنگیه، نه روایت داریم بخیل باشی، حساب کنیم برام، هر جا میخواد بره بقیه حساب کنه، روایت داریم بخیل باشیم. اینو مشخصه دیگه جاش کجاست. اهل ولخرجی نیست، خیلی اهل حساب کتابه. حساب کتابه، مو رو از ماست میکشه تو مسائل اقتصادی. برای مرد این خیلی بده ها، برای مرد خیلی. اکثرا رو مگه دقت کردوشین دقیقا برعکسه، دیدید؟ زنا ولخرجن، مردم مو رو از ماست میکشن. خیلی بدبختی، نمیدونم چه اینجوری مصیبتیه واقعا. باید برعکس بشه، مرده باید لارج بشه، زنه باید حساب کتاب داشته باشه، بخیل باشه. به حضرت توضیح میدن این ستایی که گفتم یعنی چی. فعضا کانت المرأت و مزهوتن لم تمکن من نفسها. اگه یه مرد، اگه یه زنی زهو داشت، تبیر لم تمکن من نفسها خیلی قشنگترین ترجمه فارسی که میشه براش کرد همینه که پا نمیده به کسی، دسترسی بهش سخته، رفاقت باهاش سخته، هم کلام شدن باهاش سخته، باهاش بیرون رفتن سخته، باهاش نارشام خوردن، کافی شاب رفتن سخته. لم تمکن من نفسها، در اختیار قرار نمیده خودش رو. این ویژگی اول. ویژگی دوم، و ازا کانت بخیلتن حفظت مالها و مال بعلها. اگه بخیل بود هم مال خودش رو نگه می‌داره هم مال شوهرش، پول جمع کن و خلاصه حواس جمعه توی مسائل. و ازا کانت جبانه فرقت من کل شیئن یعرض لها. اگرم ترسو باشه از بدنامی میترسه، از اینکه یه حرفی بزنن یه کاری بکنن، آبرو و اعتبار و اینا براش مهمه. این خصلت زنانه است، این خیلی مهمه، این خیلی خوبه برای زنا. اگه مردی اهل این کارا بود، نه اینکه حالا مرد هر غلطی رسید بکنه بگن برای ما اعتبار و آبرو مهم نیست، نه مشخصه مرده از تبعات نباید بترسه. آقا من حرفی که میزنم منو دانشجوی ستاره دار میکنن، اخراجم میکنن، زندان داره، مرد نباید بترسه، زن باید بترسه. خیلی خصلت خوبیه. وقتی زن ترسید حریم خونه رو حفظ میکنه. حالا از دل این تفاوت ها چی در میاد؟ نقش ها رو تو خونه تقسیم کردن، گفتن حالا گفتیم حساب کتاب با زن باشه، ولی تولید اقتصادی خونه، اونی که مولد پوله، مولد سرمایه است تو خونه کیه؟ بفرمایید. مرده. اشکالی نداره زن کمک بکنه، ولی زن به عنوان کمک خرج مرده، نه به عنوان مولد پول تو خونه. اونی که مولد پوله مرده، خزانه دار زنه. روشنه؟ خسته که نشون وصلت می سر نرفته یکم اصلا و الحمدلله. برای همین دستوراتی که در اومده از اینجا، نفقه رو مرد باید به زن بده، بعضی بهشون بر میخوره. اشتغال اصلش با مرده، مگر این که ببینید نگید آقا اینا همه دگماتیسم و تحجر و فلان و، نه اینکه بابش کلا برای زن بسته شده. نه، خود از زهرا کار میکردن پول در میآوردن. اون ماجره پنبه و فلان و اینا که آوردن و ریسندگی کردن حضرت زهرا، شنیدید دیگه لابود که وضعیت اقتصادی بدی که بغرنجی که پیش اومده بود، تو همین ماجرای سوره مبارکه انسان و ایناست دیگه که یه مقدار این پنبه ها رو درست کردن و اینا، بعد امیرالمومنین فروختن رفتن نون خریدن، نون یعنی گندم گرفتن، گندم گرفتن آوردن خونه اینو نون کردن که خواستن افطار بکنن. اون سه روز بود که هر روز یکی اومد در زد و غذا رو اینا هدیه دادن و اینا. اصل پولی که درآمدی که حاصل شده بود از کار حضرت زهرا بود. تو میدونی که امیرالمومنین تقریبا 60 تا جنگ رفتن. این خیلی چیز عجیبیه ها، معمولا بهش توجه نمیشه. امیر زمان جنگ بوده دیگه، جبهه بوده. قشنگ فضای زندگی امیرالمومنین حضرت زهرا فضای این 8 سال دفاع مقدس ما بوده. این کتاب دختر شینا رو خوندید؟ کیا خوندن؟ دیگه کس نخونده بخونید، خیلی کتاب جالبیه. یه زن به معنای واقعی زن، قشنگ فضای زندگی این خانم شبیه فضای زندگی از زهراست. امیرالمومنین تو این 9 سال 60 تا جنگ رفتن، دائم تو جنگ بوده امیرالمومنین. حالا جنگ هم دیگه اینجوری بوده که اگه از توی جنگ غنایمی حاصل میشده نمیشده دیگه، وضع اقتصادی به نام اندازه امیرالمومنین این پولی گیرش میومده انفاق میکردن، چیزی خیلی تای دستشون نمیمونده. برای همین حضرت زهرا کمک خرج بودن. دقت میکنین؟ پس تو زندگی اصل اشتغال در زن و مرد با مرد، اصل سرمایه سازی درآمدزایی با مرد. اگر یه وقتی دیدن که کفاف نمیده اونجا اشکال نداره، خانمم کمک به من کمک خرج، نه یه عنصر مستقل. تو فرهنگ غرب میگه مرد پول در بیاره برای خودش، دقت میکنین؟ خبر دارید دیگه، زن پول در بیاره برای خودش، بعد این ازدواجشون زندگیشون فقط زیر یه سقف بودنه، همون حد حیوانی، همون حد حیوانی، همون مثال تشبیهاتی که گفتم، همینه. اون برای خودش میره دنبال نون و آبش، اینم برای خودش، شب میان فقط زیر یه سقف. این زندگی نیستا، این زندگی انسانی نیستا. زندگی انسانی مال این دوتا، اموال این دوتا یکیه. ببین ازدواج یعنی یکی شدن، یکی شدن با پذیرش تفاوت ها. بله، یکی شدن با پذیرش تفاوت ها. خب در مورد این یه مقداری صحبت کردم، چون وقتمون کم، بذاریم وارد یه فصل دیگه از بحث بشم. مسئله اقتصادی تو زندگی چقدر مهمه؟ کفیت اقتصادی. بفرمایید. سوال اینه اولویت داره نداره مسائل اقتصادی در تعیین همسر، در انتخاب همسر؟ چون یکی از من بحثی که دارم الان مطرح میکنم بحث ازدواج از رویکرد زنانه و دخترانه است دیگه، مسائلی که برای خانم ها مطرحه دارم الان بحث میکنم. یکی از مسائل جدی اینه که آقا این اشتغالش چطوره، درآمدش چطوره، سربازی که مثلا رفته نرفته، بیمش. باید حواستون باشه منم سربازی نرفتم. بله بفرمایید. الان خواهرم گفتن سربازی رفتن مهمه، کیا موافقن؟ آفرین. به یک کلمه خوبی رسیدید، به جای سربازی رسید به پختگی. آفرین. حالا اگه کسی از راه دیگه پخته شده پس کفایت میکنه دیگه. بله سربازی که موضوعیت نداره به قول طلبا، یعنی لزومن اگه کسی سربازی نرفت دیگه پخته نمیشه و نمیفهمه. یعنی شما کامل ترین راه برای پختگی رو سربازی میدونید؟ آفرین. مسئولیت پذیر باشه. مرد باید قدرتمند باشه. بس به واژه‌های دیگه ای رسیدیم. آها آفرین. بله پس چی شد؟ یه نکتهش این شد که مرد باید مسئولیت پذیر باشه، یکی دیگه این شد که مرد باید قدرتمند باشه، یکی دیگه این شد که مرد باید بتونه از حریم دفاع بکنه. بله به اینا رسیدیم دیگه. حالا سربازی یکی از راه‌های خوبشه، البته خیلی هم سربازی میرن به اینا نمیرسن ها. خیلی هم سربازی نمیرن و تو شرایط دیگری. بله به قول شما بعضی اصلا سربازی میرن تازه چشم و گوششون یه سری چیزای دیگه باز میشه. من دیدم اینا رو که اصلا سربازی گرفتن خراب شدن. در مورد این صحبت میکنم در مورد این که اگه یه خواستگاری داشتیم که حالا با شرایط متفاوت و مختلف ما کی میتونیم عقب بندازیم، کی میتونیم نه بگیم. یه دو سه تا روایت خوب آوردم عرض میکنم خدمت. خب حالا اشتغالش چی؟ پول مرد چقدر مهمه؟ چرتتون نگیرا مهم نیست؟ ارزه پول در بردن. خب اگه داشت که تا حالا پول داشت از کجا کش میکنه ارزش؟ موسیقی پول لازمه ولی کافی نیست. چه مقدارش، در چه حدش؟ زندگی رو بچرخ. آفرین. باز اینجا به یه مفهوم کلیدی دیگه میرسیم، مفهوم نیاز و ضرورت. میدونید که این مفهوم نیاز و ضرورت رو اونی که تعیین کننده است خانومه تو زندگی. بله؟ یعنی بستگی به مدل رفتاری خانم داره، بستگی به سبک زندگی خانم داره که سطح نیاز و ضرورت رو تو زندگی تعریف بکنه. اگه یه خانومی بگه آقا مثلا دختر خاله من سرویس آرکوپال چیچیک خریده با فلان قیمت، من نباید کمتر از او داشته باشم، این داره سطح نیاز تعریف میکنه دیگه. خب اون مردم بنده خدا اون وقت باید بیاد در این حد سطح نیاز رو تعریف بکنه و رفع بکنه. پس این سطح بالا پایین میره به تناسبی که زن تعریف میکنه. پس ما به این نقطه مشترک و ثابتی نمیتونیم برسیم که مثلا چقدر درآمدی مرد باید داشته باشه، چون نوسان داره به حسب نیاز زن. با خود این یه سوال جدی حل میشه که اصلا سطح درآمدی مرد با چقدر پولی باید بره ازدواج بکنه، چقدر باید درآمد داشته باشه، اصلا پاسخ نداره، جواب نداره، مگه حد مشخصی نداره. اون تفاهمه مهمه. اگه داره میره از یه خانواده ثروتمندی دختر میگیره، حواسش باید باشه. شهید چمرا خواستگاری این خانم لبنانیشون که میرن، قاده جابر، شنیدید، خوندید کتابشو؟ خواستگاری قاده جابر که میرن، قاده جابر اونی که یه دختره، اول مسیحی بوده، شهید چمرا مسلمانش میکنه، بعد براش روسری میخره، اصلا روسری سر کردنش به واسطه شهید چمران بوده، بعد کلن فضای اینو عوض میکنه. خواستگاریش که میره، قاضی جابر بهش میگه که من از یه خانواده ثروتمند بزرگ شدم. ببینید خیلی جالبه، خیلی توش نکته است. الان ماها ممکنه خیلی از بچه حزب الله بگن آقا اینا سوسول بازی، ما اهل این کارا نیستیم. همسرشون میگه من صبح به صبح وقتی بیدار شدم، مادرم برام یه لیوان آب پرتقال آورده، جامم جمع کرده، میخواسته سخت بگیره ببینه شهید چمران چی کار است. شهید چمران هم همسر داشته آمریکا با سه تا بچه، جوان 18 ساله نبوده دلش بره. شهید چمران به ایشون میگه که من تعهد میدم، قول میدم به شما که هر روز صبح یه لیوان آب پرتقال بیارم، با یه لیوان آب پرتقال بیدارت کنم، جاتم من جمع میکنم، مرتب میکنم. بعد اونم قبول میکنه. مهریهش هم جالب بوده. مهریه قاضی جابر چی بوده میدونید؟ یه دور آموزش قرآن، یه دور قرآن به من یاد بده، من قرآن بخونم. همین مهریهش این بوده که حالا ازدواجشون و زندگیشون فوق‌العاده بوده. حالا یکشو بگم ببینید اینی که اصل ماجراست چیه. یه روزی یکی از دوستای قاضی جابر میاد بهش میگه که تو هم بین این همه آدم رفتی زن کی شدی؟ میگه برای چی، چطور؟ حالا ساحت شهید چمران دور از این حرف هست، من دارم نقل قول میکنم، در مقام جسارت به شهید چمران هم نیستم، میخوام تعریف بکنم ازش. اون خانم برمیگرد به قاضی جابر میگه که بین این همه آدم تو رفتی زن یه پیرمرد کچل شدی؟ تو این همه خواستگار داشتی، این همه پسر خوب. بعد قاضی جابر میگه که اصلا هم مصطفی کچل نیست. میگه بابا این تا اینجای سرش خالیه، چی کچل نیست؟ گفت نه او کچل نیست، خیلی هم مو داره. بابا مصطفی کچله، کچل نیست. میگه حالا وایسا بیاد من ببینم کچل هست یا نیست. میگه که شهید چمران در واقع وارد شد، قاضی جابر زد زیر خنده، گفت چرا میخندی؟ گفت مصطفی باورت میشه تا حالا حواسم نبود کچلی؟ الان دیدم. یعنی چی این حرف؟ خیلی حرف عجیبیه ها. ببینید اون پیونده توی یه سطح و توی یه لایه دیگه ای باید شکل بگیره، اون تعهده یه جای دیگه ای باید کشف بشه. یه همون اول حق طلاق رو من بده بفهمم چقدر تو بر منو جدی گرفتی. اصلا مرده دوچار یه برداشت دیگه ای میشه، خیلی کار غلطیه. من تو مشاوره که میام میبینم مثلا خانم اصرار داره به حق طلاق، تا جایی که بتونم خانم رو راضی میکنم، من که دیگه ببینم واقعا دیگه راضی نمیشه، یعنی این چیز خوبی نیستا. حتی مهریه هم به عنوان یه ابزار برای قدرت، برای مهار، این خیلی چیز بدیه. شما میداری دور از جون شما، مگه برای باغ داری سگ میگیری که میخوای ببندیش که در نره؟ ما میخوام زندگی کنیم، قراره یه بعد یه تیکه از من بشه. این فهمیده باید بشه، این حسه. حتی دو طرفه هم هستا. اول باید من بفهمم که مرد مسئولیت پذیر و متعهده. اون نکته هم که گفتم مهمه. پس یه وقتی شأن من یه جوریه، باید متعهد بشه که همون رعایت بکنه. شهید چمران با اون عظمت صبح به صبح برای خانومش آب پرتقال میگرفته میآورده. حالا این تیکه آخرش هم بگم جالبه، میگه که روزی که مصطفی میخواست بره، من یهو به دلم، یعنی مصطفی با من خدافظی کرد، یه خدافظی خیلی ویژه‌ای کرد، این از در که رفت بیرون یهو دل من خالی شد، به دلم افتاد دیگه مصطفی بر نمیگرده، اصلا مثل روز برام روشن شد. میگه سری رفتم کل تو از توی کشو در بردم، دویدم دنبال مصطفی با تیر پاشو بزنم. روحیه هم روحیه جالبیه. میگه اومدم پاشو بزنم که نره جبهه، تا اومدم دم ماشینش راه افتاده رفته داره تای کوچه داره دور میزنه دیگه، از اونجا نشستم گریه کردم. و بعد تو خبر شهادتش اومد، که حالا اینم باز عجیبه، میگه وقتی خبر شهادتش اومد، شهید چمران وزیر بوده، میدونی که وقتی خبر شهادت چمران اومد، من تو ایران کسی، ببین چقدر یه همسر میتونه پناه و تکیگاه باشه که ورشو برده کشور غریب، جنگ، هفته به هفته خونه نیست، یه آدم تک و تنها از یه کشور دیگه، اون دختری که صبح به صبح براش آب پرتقال میگرفته، چقدر با هم یکی میشن، اومده تو این وضع داره زندگی میکنه. بعد میگه که همسرشون میگه وقتی مصطفی از دنیا رفت، من جا نداشتم تا 8 ماه بهشت زهرا کنار قبر مصطفی میخوابیدم، تا خبر میرسه به امام خمینی، امام فهمن که به ایشون بگید که مصطفی چمران نیروی مستقیم خود من بود، من خودم موظفم زندگی شما رو اداره کنم، که یه جایی رو براش تهیه میکنن و یه ماهیانه در نظر میگیرن. ببین چقدر این عشق، اونی که تو زندگی همه کار است، عشقه، یکی شدنه، حس این که من یه تیکه از اوام، او یه تیکه از منه. بعد این جای مختلف خودشو نشون میده. بعد ازدواج بعد پدر و مادر همسر من بشن پدر و مادر خود من. واقعا من اینطور باشه، هیچ فرقی بر آدم نکنه، همونقدر علاقه. برادر و خواهر او، برادر و خواهر من، نه در احساس محرمیت وضع راحتن، داداش خودم میمونه، نه در احساس محرمیته، در اون علقه باطنی، داداش توه یعنی داداش منه، مشکل توه یعنی مشکل منه، کار توه یعنی کار منه. این حسه، حس مشترک، این مهمه. این حس مشترک تعهد میاره، مسئولیت پذیر میاره. البته یه مایه هایشو در مرد باید کشف بکنه آدم، تو همون کاری که تا حالا انجام داده چقدر مسئولیت پذیر بوده، چقدر تعهد داشته. ببینید یه چیزی هم بهتون بگم، بعضیا توقعاتی دارن توی انتخاب همسر. یکی از دانشجوها ما اومده بود میگفتش که من یه همسری میخوام با این ویژگی‌ها. گفتم ویژگی‌هاشو بگو. گفت اینجور باشه، اونجور باشه، اونجور باشه. گفتم من انشالله سعی میکنم در بین اساتید حوزه خواهران در رده سنی 60 به بالا برات پیدا کنم اینو. مرد حساب اینا که تو داری میگی، اصلا یه دختر تو سن 20 سالگی نمیتونه به اینا رسیده باشه. اینا مال سن 60-70 سالگی، بعد یه عمر سیر و سلوکه، چه توقعی داری؟ بعد حالا یه وقت از طرف خودش کلی کار کرده، یکی 12 دنبال 20 میگرده. حتی دمود خانوم ها بهتون بگم، سعی کنید همیشه موردی که میخواید انتخاب بکنید یه شاخصهایی داشته باشه که در برابرش احساس کرنش کنید. خیلی دیگه شسته رفته و مرتب گفتم، یه شاخصهایی داشته باشه احساس کرنش، یعنی سطح علمیش از شما پایین‌تر نباشه. مثلا حتی اینا ملاک نیستا، اگه اون عشق و تعهده رو واقعا میبینید و احساس میکنید که مثل قاده جابر کچلی اصلا به چشمتون نمیاد، بپذیرید. ولی خب ما معمولا اینجوری نیستیم، کچلی به چشممون میاد بعد یه مدتی هم هی بهش میگیم. اصلا اول من کله تاس تو رو دیدم نباید قبول میکنم، هر جای جمع فامیلی میریم همه میخندن به ما. بعد انقدی یکی بدونه که اصلا کچلی او رو نبینه، اگه میتونه مدرک تحصیلی او رو نبینه، اگه میتونه وضعیت خانوادگی او رو نبینه، انقدی عشق رو در خودش میابد قبول کنه. اگه نه سعی کنه یه ویژگی های لااقل پسری داشته باشه که بعداً مرد تحقیر نشه. هیچ چیزی هیچ سمی برای مرد تو زندگی مشترک مهلکتر از تحقیر توسط زن نیست. عظمت مرد با تو خونه حفظ بشه. گفتین چی میگم؟ اگه مرد عظمتش حفظ شد، بعد شخصیت شما رو هم لحاظ میکنه. سلامش کنم. چی هاش کنم؟ صفحش چنده؟ این صفحش رو بهشون بگیم. خب اگه مرد، ببینید خود شما به این علاقه دارید که مردی به شما محبت کنه که بزرگ باشه، درسته؟ علاقه نشون دادن مرد حقیر به دردتون نمیخوره. اصلا زنها خوششون نمیاد که یه آدم حقیر بهشون ابراز محبت کنه، دوستان یه شخصیت بزرگ بهشون ابراز محبت کنه، درسته؟ اون شخصیت بزرگ شخصیتی که شما میسازید، نه شخصیتی که هست. هیچ مردی قبل از ازدواج بزرگ نیست، اینو بدونید. همه مردها قبل از ازدواج بچن. مردها رو زنها تبدیل به مرد با عظمت میکنن. اگر دوست دارید کسی به شما محبت کنه که بزرگ است، باید بزرگش کنید. درست شد؟ عظمت بهش بدید، تحویلش بگیرید. چهار تا ویژگی خوب که داره هی برجسته کنید. بدیهایی هم که داره، حالا یه وقتی بدیهاییه که خودش مقصر بوده، یه وقت بدیهایی بوده که مقصر نبود. مثلا فرزند طلاق بر فرض، این کسی باید کلا ندیده گرفت، تقصیر نداره این بنده خدا. یا مثلا یکی از اقوام نزدیکش معتاده، مثلا یا بدنامن بعضی از اقوام نزدیکش، این اصلا نه به حساب آورد. یه وقتی خودش یه کوتاهیایی داره، یه تقصیرایی داره، یه مشکلاتی داره، این مشکلات هم می‌خواید برطرف بکنید، هی بهش عظمت بدید، راش بندازید برای اصلاح. خودتونم لذت می‌برید از محبتی که او به شما داره، چون یه موجود بزرگ و با عظمت داره محبت می‌کنه. هیچ چیزی هم بدتر از تحقیر نیست. مرد اگر تحقیر شد دیگه نمیتونه هم به شما محبت بکنه، چون مرد به کسی محبت میکنه که احساس بکنه از او کوچیک‌تره. اینا رو اینا بحث روانشناسی ها، نگید که آقا من چرا با خودم کوچیک بکنم. روایات ما خیلی ظریف همه این حرفا رو گفتن. الان این حرفا من میدونم، خب چون این برابرشون میزنن و یه چیز از تهش در میارن، همین حرفا رو تو توییتر مطرح بکنن، قشنگ 10,000 تا فوش شیرین توییت میشه، 10,000 تا کامنت قشنگ برمی‌داره. مرد سالاری نمیدونم چی میخواین زن رو تحقیر کنین، زن زیر دستی باشه، مرد و سالار باشن، فلان باشه. نمیفهمه دیگه، حیات انسانی رو نمیفهمه. راست میگه، این همه چیزی که میفهمه در سطح ارتباط نر و ماده در یه گربه است. تای چیزی که خیلی ها از ازدواج میفهمن تو این دنیا همینه. کسی که سطح زندگی انسانی رو نمیفهمه، این حرفا نمیفهمه. نمیفهمه با یک انسان میخواد زندگی کنه، انسان متفاوت با خودش، شخصیتش متفاوته. شما یه جوری احساس عظمت میکنید و به کسی علاقه پیدا میکنید، مردا یه جور دیگه. چرا تو روایت ما انقدر گفتن که زن نسبت به شوهر مطیع باشه؟ اونی که وجهه اصلی یه زن در برابر شوهرش باید حالت اطاعت باشه، نه یعنی توسری خور باشه. توسری خور نیستا، خیلی نوعا فرق میکنه. زنه باید عزیز باشه، شخصیتش محترم، جایگاهش محترم، ولی روحیه‌ای که در برابر مرد نشون میده این حالته. مرد احساس میکنه که من آقای خونم. مردی محبت میکنه، به کسی محبت میکنه. گفتم بهتون تکبر برای مرد بده، بله؟ تکبر برای مرد بده قبل از فضای خونه، البته تکبر کلن بده، ولی اینی که این مرده احساس بکنه آقای خونه است، از رجال و قوامون علی النساء قرآن دیگه، این حسه باید به مرده دست بده. حالا در مورد این که بعد ازدواج چه راهکارهایی داره بحثش مفصل، وارد اون نمیشم، فعلا من دارم معیارهای انتخاب رو میگم. مردی رو به همسری انتخاب بکنید که بتونید در برابرش کرنش کنید، این یه ویژگی خیلی مهم. شرایط اقتصادی هم بذارید چند تا روایت دیگه براتون بخونم در موردی که شرایط اقتصادی چقدر مهمه دیگه. حالا 10 دقیقه دیگه هم بحثمون رو تموم کنیم. پیغمبر میفهمن که من مقداد و زید که پسر خونده حضرت بود اینا رو تزویج کردم، بهشون همسر دادم، پول نداشتن اینا، همسری هم که برای اینا گرفتن اتفاقا از طبقه متوسط روی بالا بودن، یعنی خیلی کفیت اینجا مهم نیست که حتما باید همه یا بالا شهری باشیم یا پایین شهری باشیم، یا ملاک اینا نیست. البته اگر میبینی به خاطر پایین شهری بودن مثلا اون خانواده که بالا شهری تحقیرت میکنن، یعنی این فرهنگ و این فهم رو ندارن که بالا شهر و پایین شهر ملاک نیست، خب طبعا این زندگی رو آدم تشکیل نده بهتره. البته تفاوت‌های فرهنگی بحث مهمیه ها، که بین شهرها تفاوته، تو خود یه شهر بین قومیت‌ها و طایفه‌ها تفاوته، اینم بحث مهمیه. حالا دیگه الان فرصت نیستم روش صحبت بکنم. حضرت فرمودن من اینا رو با اینکه وضع اقتصادشون بد بود زن دادم از خانواده‌هایی که وضع اقتصادشون خوب بود. لیکون اشرفکم عند الله احسنکم خلقا، برای اینکه بفهمونم معیار تو ازدواج حسن خلقه، حسن خلق اینو باید کشف کرد. حالا حسن خلق مردانه یه جوره، حسن خلق زنانه یه جور دیگه است، دقت میکنین؟ فرق میکنه، باز اشتباه نکنین، تفاوت داره حسن خلقا. بعد روایت دیگه فرمود که این روایت رو داشته باشین، خیلی جالبه، در مورد اون سوال که خواهرمون کردن که سربازی مثلا نرفته و بیاد خواستگاری اینا، این روایت عالیه. میفرماید که علی ابن اسبات نامه نوشت به امام جواد علیه السلام، گفتش که آقا من یه سری دختر دارم، پسری در شأن اینا پیدا نمی کنم دخترمو بهشون بدم. امام جواد جواب دادن، نوشتن فهم تو ما ذکرت من امر بناتک، این مسئله که در مورد دخترات مطرح کردی فهمیدم، و انک لا تجد احدا مثلک، خانواده هم شأن خودت پیدا نمی کنی که دختراتو بهش بدی، فلا تنظر فی ذلک رحمک الله، به این مسائل توجه نکن، خدا رحمتت کنه. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله سلم قال اذا جاءكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه. چقدر قشنگ معیار از این کاملتر نمیشه داد. از فرمودن پیغمبر فرمود اگه کسی اومد خواستگاری از اخلاقش راضی بودید، از دینش هم راضی بودید، بهش دختر بدید، بقیهش خیلی عجیبه. ان لا تفعلوه، حالا اگه ما گفتیم این سربازی نرفته، بیمه نداره، درآمد ثابت نداره، بابت اینا ازدواجش متوقف شد و کنسل شد. حضرت فرمودن اگه بهش دختر ندادید به خاطر اینکه اونا رو نداشت، یعنی تو مسائل غیر از خلقیات و تقیدش حساسیت نشون دادید، تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، فتنه و فساد همه عالم رو میگیره. تو برخی روایت دیگه داره بعدن این پسر هر گناهی کرد گردن شماست. بله سرکوف میزنه. بله ببینید یه نکته که هست، اولا که خود پدر شما وقتی ازدواج کردن چقدر درآمد داشته؟ خب حالا بعد 10 سال چقدر درآمد داشتن؟ میتونستن همون اول خونه بخرن؟ خونه خریدن. چند نفر تو فامیل پدر شما مثل پدر شما بودن؟ تاموش همین، تو بله همین بودن. اکثریتی که زندگی، نه الان، قبلا زندگی تشکیل دادن که میشن پدران و مادران ما، چقدر درآمد داشتن؟ ببینید همین میخوام بگم همین مسئله، ببینید همین مسئله، اگه آدم خوب تبیین بکنه تفهیم بکنه خیلی مسائل حل میشه. آقا شما وقتی خودتون ازدواج کردین شرایطتون چطور بود؟ عموی من، دایی من، شوهر عمه من، شوهر خاله من، اینا وقتی ازدواج کردن وضعیتشون چطور بود؟ پدر بزرگ مادر بزرگا وضعیتشون چطور بود؟ اصلا روایت خیلی روایت عجیبیه ها. طرف اومد چند تا روایته، اومد پیش پیغمبر گفت آقا وضع اقتصادیم خیلی خرابه، پول ندارم چیکار کنم؟ حضرت فرمودن تزوج، برو زن بگیر. خیلی حرف عجیبیه ها. این اومده بگی آقا پول ندارم برم زن بگیرم چیکار کنم پولدار بشم؟ حضرت فرمودن برو زن بگیر. ادامش فان الرزق مع النساء والعيال، اصلا رزق و زن میاره تو زندگی. ببین فرمولش، گفتم اول جلسه مثل حرفا میخوام بزنم متفاوته. یه بخشش اینه، یکی از فرمولای ازدیاد رزق چیه؟ رزقا باید با هم ضرب بشه. وقتی دو نفر با هم یکی میشن رزقشون ضرب میشه. ما فهم میکنیم رزقمون تقسیم میشه. مرده میگه من سهمیه رزقم یه دونه نون سنگک در روزه، زن بگیرم باید تقسیم کنم. درسته؟ توهم ما اینه دیگه، بعد نصفشو خودم بخورم. کاملا غلطه. شما یه دونه نون سنگک در روز رزق خودته، یه نون سنگک رزق خانومته، زن که میگیری میشه دوتا نون سنگک. پیغمبر فرمود رزق با زن میاد، رزق با خانواده میاد، رزق با بچه میاد. حالا ان شاءالله بچه دار میشید میبینید. دختر دار که میشید، من تو زندگی خودم این دوتا دختری که خدا بهم داده دیدم، هر کدوم که میخواست بیاد قبلش یه رزق وسیع میومد. اصلا خیلی وقتا اگه خیلی یه کسی حرفه‌ای بشه اصلا بچه رو میتونه از همون اول تشخیص بده که این دختر یا پسر. میگه از این نوع رزقی که داره میاد این بچه معلومه که دختره. واقعا اینجوریه. پسر که میاد یه چیزای دیگه میاد، عزت و اینا رو با خودش میاره. میاد داره یکی ضرب میشه به این زندگی. بابا روزی مست که دست یکی دیگه است، چرا قبول نداریم ما؟ یکی دیگه بر روزی بده، روزی منم اون داره میده. نمیخوام بگم کار نکنیم، علاف باشیم، عللی تللی کنیم. میخوام بگم اصلا فرمول ازدیاد رزق اینه. نکته اولش اینه که خود من باید این باورم بشه. شما میفهمید پدر مادرها قبول نمیکنن، من قبول دارم. ولی پدر مادرها وقتی ببینن یه کسی توی مسائلی خیلی محکمه بهش ایمان میارن. این حرف من قبول داری؟ مثلا شاید بعضی از رشته هایی که شما انتخاب کردید یا بعضی از فعالیت هایی که تو زندگیتون داشتید پدر مادرها مخالف بودن، درسته؟ حتما براتون پیش اومده دیگه. شما رفتید جدی خودتون رو نشون دادید تو این زمینه، تو این عرصه، پدر مادر ایمان آوردن، اطمینان کردن، باورتون کردن، پذیرفتن. خیلی وقتا بعد این باور رو ایجاد کرد. ببینن شما هم شلو ولید و خیلی مثل خودتونم باور ندارید، اونا هم باورشون نمیاد. ولی میگه آقا اگه اینجوری شد باش میسازی؟ میگه صفر فایستادی، آره. مشکل نداری اینجوری زندگی کنی؟ نه. اونجوری شد اشکال نداره؟ نه. دیگه چی بگن پدر و مادر؟ اونا هم خیر بچه‌شون رو میخوان دیگه. میخوان بچه خوشبخت بشه. وقتی میبینن خودش خوشبختشو توی میبینه، باور داره، دیگه مخالفتی پیش نمیاد. پس این نکته خیلی مهم. بعضی روایت‌های دیگه داره. اینم بگم براتون تمام. حالا من در مورد این می‌خواستم صحبت بکنم که اصلا ازدواج با انگیزه الهی و خدا و اینا باشه که دیگه فرصت نشد. اگه بعداً یه وقتی همدیگر رو دیدیم و بحث ازدواج هم بود، در مورد اون ان شاءالله صحبت می‌کنیم. یه روایت دیگه براتون بخونم و بحثو تمام کنم. خیلی روایت جالبه. یه مردی اومد پیش امام حسن مجتبی، یستشیره فی تزویج ابنته، مشورت بگیره که دخترشو به کی بده. معیار داشته باشین، خیلی زیباست. اگه یه ویژگی بخوایم برای پسر بگیم که با همین یه ویژگی صلاحیت برای دامادی پیدا میکنه، چی باید بگیم؟ حضرت فرمودن زوج ها من رجل تقی، یه آدم با تقوا بشه، به یه آدم با تقوا دخترتو بده. فانه ان احبها اکرمها، برای اینکه یا دخترت خوبه، ببین از دو حالت خارج نیست، چقدر منطقی عقلی، از دو حالت خارج نیست، یا دخترت خوبه یا دخترت بده، یا پسر دخترتو دوست داره یا دخترتو دوست نداره، بعدن بدش میاد. اگه دخترت خوب باشه، پسر دوستش داشته باشه، کیه که حق اینو ادا میکنه؟ قدرشو میدونه؟ پسر کی با تقوا باشه. اگه دخترت بد باشه کیه که اینو تحمل میکنه؟ با تقوا. بالاخره من یا خوبم یا بدم. اگه خوب باشم چه پسری قدر منو میدونه؟ پسری که با تقوا باشه. اگه بد باشم بدیایی دارم چه پسری تحمل میکنه؟ با تقوا باشه. تقوا نه یعنی مثلا دعای ندبش تعطیل نمیشه و نمیدونم مثلا هر هفته دعای کمیل و تقوا این نیستا. حد و حدودا رو مواظبه، هر چی خدا حد و حدود گذاشته حواسش جمعه، با ضابطه خدا خودشو در آورده تطبیق داده. حالا در مورد سوال خواستگاری هم یه نکته رو بگم. دو سه تا سوال که تو خواستگاری میشه مطرح کرد، خیلی نامرئی و نامحسوس پسره رو به چالش کشید تو روابطشه. مثلا یه سوال در مورد بخل پسر، گفتیم بخل بده دیگه، بله. یکی از سوالای خیلی جالبی که تو خواستگاری میشه پرسید اینه، اکثر پسرام درست جواب میدن، نمیفهمنم که چیو دارن جواب میدن. خیلی قشنگ شما منتقل میشید به اصل مطلب. سوال اینه، آخرین باری که رفقاتو بردی بیرون مهمونشون کردی کی بود؟ یه وقت سری جواب میده، سه شنبه فلان جا. یه وقت میگه فلان جا رفتیم نمیدونم یه ماه پیش دو ماه پیش. یه وقتی هم کلا سه سالا فکر میکنی چی یادش نمیاد چون اینجا نبرده. قشنگ فهمیده میشه بخل پسره، فهمیده میشه. آخرین باری که دعوت شد کی بود، با کی، چرا؟ ترس پسره فهمیده میشه. آخرین بار با فلانی فلان جا دعوام شد، به فلانی توهین کرد، اومدم وایسادم روبروش، دمت گرم پسر شجاعی هستی. نه آخرین بار با ننم دعوام شد، بهش گفتم جوراب من کو، تمومه دیگه، اصلا دیگه هیچی دیگه نمیمون، پاش برو گلت هم بردار ببر با خوده. نه حسن خلق داری، نه تقوا داری، نه نظم داری، ده تا چیز از توش در اومد. ببین چقدر سواله، بشینید فکر بکنه، از اینجور سوالا زیاد در میاد. خب سوال این نکته، چیزی اگه نمونده ما دیگه بیش از این زحمت ندیم بخواهرام. مسئله این نکته ای میخواستیم سوال بپرسید، کاغذ بدید، دیگه چیزی هم نیومد. خستتون کردیم، اذیت شدید، ببخشید، انشالله زیارتتون قبول بشه. ما را هم از دعا فراموش نکنید. انشالله همه شیعان امیرالمومنین خوشبخت باشن، اهل این جلسه هم انشالله به آبروی امام رضا همه زندگی های خیلی خوب، شیرین، جذاب، سراسر از عشق، محبت، نسل طیب و طاهر انشالله خدا نصیب همه ما بکنه و نصیب همه شیعان و مسلمین بکنه و در فرج امام عصر تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.